سه‌شنبه 13 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 4 ماه نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلان کرده که در نتیجه زلزله که در شمال افغانستان رخ داد، حداقل 20 نفر کشته و 945 نفر دیگر زخمی شدند. اوچا روز دوشنبه در یک گزارش نوشته که در ولایت بلخ 9 نفر و در سمنگان 11 نفر جان دادند. همچنان در بلخ 616 نفر و در سمنگان 329 نفر زخمی شدند. در ادامه گزارش آمده که در جریان تحقیقات و جستجو شاید این تعداد بیشتر گردد. ناوقت شام یکشنبه در حدود ساعت 1 شب یک زلزله شدید ولایات شمالی افغانستان مخصوصاً بلخ و سمنگان را تکان داد. تکان‌های این زلزله در کابل و ولایات دیگر افغانستان هم حس شد. مقامات نظامی پاکستان میگویند به آمریکا اجازه ندادند که از خاک این کشور بر افغانستان حمله کنند. رسانه‌های پاکستانی این خبر را از قول سخنگوی اردوی پاکستان جنرال احمد شریف چودری نشر کردند. چودری روز دوشنبه در یک نشست به خبرنگاران گفت اسلام آباد با واشنگتن کدام توافق ندارد که طبق آن به حملات بر افغانستان اجازه بدهد. سخنگوی اردوی پاکستان در یک زمان در این مورد سخن میگوید که طبق خبرها مقامات ارشد حکومت طالبان از جمله سخنگوی آنها ذبیح‌الله مجاهد گفته درون‌های آمریکایی از فضای پاکستان به افغانستان داخل می‌شوند. ماه گذشته بین افغانستان و پاکستان برخوردهای خونین صورت گرفت که بعداً به میانجیگری قطر و ترکیه دو طرف با آتش بس راضی شدند. انتظار می‌رود که در ششم ماه نوامبر بار دیگر مذاکره کنندگان طرفین در مورد دوام آتش بس و مسائل مربوط به آن مذاکره کنند. تعداد دوسیه‌های پناهجویی در کشورهای غربی یک رکورد جدید را قائم کرده است. افغانستان، سوریه، وینزویلا، کولومبیا و هند آن کشورهایی هستند که حداقل 3 میلیون ادوای آنها در سال 2024 درخواست پناهندگی دادند. در گزارش تازه سازمان رشد و همکاری اقتصادی که روز دوشنبه به نشر رسید آمده تعداد پناهجویان در مقایسه با دو سال قبل یعنی سال 2023 بیش از 13% افزایش را نشان می‌دهد. از جمله 3 میلیون نفر یاد شده که در کشورهای عضو سازمان همکاری و رشد اقتصادی درخواست پناهندگی دادند، دست کم نصف آنها به آمریکا پناهنده شدند. تقریبا تمام کشورهای اروپایی، انگلستان، کانادا، آمریکا و ژاپن اعضای سازمان همکاری و رشد اقتصادی می باشند. و کرکت بورد افغانستان اعلان کرده که بعد از مسابقات جام جهانی 20 اوره سال آینده وظیفه جاناتان تراوت مربی تیم ملی کرکت افغانستان به پایان می‌رسد. بورد نوشته که برای دور آینده و رشد بیشتر تیم ملی این تصمیم را گرفته است. کرکت بورد در اعلامیه نوشته که دوره کاری سرمربی تراوت به طور رسمی بعد از ختم جام جهانی 20 اوره سال 2026 به پایان می‌رسد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگسم مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز ما هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک تشریح میکنیم. در اول بالای اکسیژن صحبت میکنیم که اکسیژن چگونه یک گاز است. ما گفتیم اکسیژن در شرایط عادی یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است که در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و منفی 218 درجه سانتیگراد منجمد میشه. و همچنان گفتیم که در خواص کیمیایی اکسیژن که است یک گاز فعال است و با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه و اکسایدهای فلزی را میسازه. و همچنان شاگردای عزیز گفتیم که اکسیژن در طبیعت یکی از عناصر بسیار مهم است که یک ماده حیاتی به شمار میره. حیوانات و نباتات بدون اکسیژن نمیتوانند زندگی کنند و همچنان در چراغ‌های اکسیاسیتلین استفاده می‌شود برای قطع فلزات و همچنان در بعضی از بالون‌ها استفاده می‌شود به خاطر جاهایی که در اونجا چی است؟ اکسیژن موجود نیست، در او فضاها به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده می‌شود. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید ما امروز بالای نیتروژن صحبت میکنیم، استحصال نیتروژن، تعاملات نیتروژن و خواص کیمیایی نیتروژن که از صفحه 65 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان درسی جدید ما که نیتروژن است. نیتروژن در طبیعت به حالت آزاد به پیمانه بسیار زیاد موجود است که 75.5% کتله و 78% حجم اتمسفر را نیتروژن تشکیل می‌دهد. نیتروژن به شکل مرکب در ترکیب پروتئین‌ها خصوصا در تخم مرغ، گوشت، ماهی، پنیر، لوبیا و دیگر پروتئین‌ها پیدا می‌شوند. اگر ما به کتله بدن انسان توجه کنیم، 30% کتله بدن انسان را نیتروژن تشکیل می‌دهد. نیتروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است و در آب به مقدار کم منحل می باشند. همچنان زمانی که نیتروژن ما می‌بینیم که نیتروژن از هوا سبک‌تر است، در منفی 195 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل می شود و اگر درجه حرارت به منفی 209.8 درجه سانتیگراد برسد به منجمد تبدیل می شود. نیتروژن که از بسیار به سختی تعامل میکنه، از همین لحاظ که از یونانی ها آن را از ازوت و مانای تنبل گرفتن که ازوت که است یعنی چی؟ غیر فعال. نیتروژن که از در حرارت 25 درجه سانتیگراد با مگنیزیم تعامل میکنه و چی را میسازم؟ مگنیزیم نیتریت را میسازم. ببینین شاگردای عزیز، در صفحه 66 کتابتان معادلش از زمانی که مگنیزیم در حالت جامد با نیتروژن تعامل میکنه در حالت گاز در اثر چی؟ حرارت. مگنیزیم چی را میسازن؟ نیتروایت میسازن که چی است؟ در حالت جامد. و اگر شاگردای عزیز، نیتروژن با هیدروژن در اثر کتالیست فشار و حرارت که شرایط خاص است تعامل کنه چی را میسازن؟ گاز امونیا را. امونیا به حیث گاز سرد کننده در چی استفاده میشه؟ در یخچال های استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، از مرکبات مهم نیتروژن عبارت از کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نیتریت نقره است که در زراعت و صنعت اهمیت بسیار زیادی داره. بالای یک جریب زمین در حدود 16,000 تن نیتروژن در اتمسفر موجود است، یعنی چقدر زیاد؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای استحصال نیتروژن، قسمی که ما میفهمیم که حجم زیاد هوا را نیتروژن تشکیل میده، پس به امی لحاظ نیتروژن را از هوا میتونیم به دست بیاریم. برای این کار باید شاگردای عزیز هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع به دست بیاریم. تقریبا شاگردای عزیز 3/4% هوا را نیتروژن و 1/5% هوا را اکسیژن تشکیل میده. یعنی نیتروژن که از مقدار بسیار زیاده هوا را تشکیل میده. نیتروژن نظر به اکسیژن که از زودتر به غلیان میایه و از هوا میتونه جدا شوه. و یک طریقی دیگر هم از شاگردای عزیز که ما میتونیم از تجزیه امونیوم نیتریت هم نیتروژن را حاصل کنیم. مثلا شاگردای عزیز، زمانی که امونیوم نیتریت را در اثر حرارت چی میکنیم؟ تجزیه میکنیم. ما میتونیم در اینجا نیتروژن و آب را به دست بیاریم که در اینجا شما مدلش میبینین. امونیوم نیتریت که در طبیعت به حالت جامد موجود است در اثر حرارت تجزیه میشه و به نیتروژن که در حالت گاز در طبیعت موجود است و آب که در حالت مایع در طبیعت موجود است به دست میآید. ما میتونیم همچنان بگوییم که از تقطیر هوای مایع نیتروژن را به دست آورده میتونیم، زمانی که مثلا چی میکنیم؟ هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع میکنیم، میتونیم چی کنیم؟ نیتروژن را به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استعمال نیتروژن، قسمی که قبلا ما همچنان گفتیم که از مرکبات مهم نیتروژن که از کودهای کیمیاوی است. در اینجا ما میگیم برای استحصال کودهای کیمیاوی از چی استفاده میشه؟ از نیتروژن. و همچنان ما میتوانیم بگیم که نیتروژن یکی از عناصر بسیار مهم غذاهای نباتی است. ما مرکبات نیتروژن خصوصا تیزاب شرکز در ساختن باروت و مواد انفجاری استفاده میشه که چی است؟ یک استعمال خطرناک نیتروژن است و همچنان نیتریت نقره در عکاسی و امونیای مایع در یخچال ها برای ساختن مواد استفاده میشه. ما همچنان میتونیم بگیم که در صنعت از امونیا برای تهیه یوریا استفاده میشه و کود کیمیایی یوریک اسید را میسازه. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزی ما در مورد نیتروژن. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای کربن، قسمی که ما عناصر دیگر طبیعت خواندیم که تمام آنها عناصر مهم در طبیعت بود. حالا میاییم بالای کربن صحبت میکنیم. ببینین شاگردای عزیز، کربن در طبیعت مثل عناصر دیگر در به طور آزاد و به حالت مرکب هر دو پیدا میشه. اگر به کتله بدن انسان توجه کنیم، 18% کتله بدن انسان را چی تشکیل میده؟ کربن. کربن به حالت آزاد در طبیعت به سه شکل پیدا میشه که عبارت از چی؟ زغال، گرافیت و الماس. زغال که از شاگردای عزیز، اگر ما زغال مورد بحث قرار بدیم، شاگردای عزیز شما میبینین زمانی که از درختها برگایشان میفته، میبینین که این برگ ها بعد از چند زمان پرسوده میشه. پس ما میگیم زمانی که نباتاتی که پرسوده میشه و تحت طبقات زمین قرار میگیره و گذشت زمان به چی تبدیل میشه؟ به زغال، که ما او را زغال سنگ هم میگیم. این سالهای سال را در بر میگیره تا این نباتات پرسوده شده به زغال تبدیل شوه. همچنان شاگردان عزیز، زمانی که ما چی میکنیم؟ نباتات را میسوزانیم. اگر در زمانی که نباتات را میسوزانیم برش اکسیژن کافی نرسه، در این زمان همچنان ما میتوانیم کربن های بیشکل به دست بیاریم که چی از زغال نامیده میشه. حال میاییم بالای گرافیت صحبت میکنیم. گرافیت که است یک کربن دارای شکل معین است که در ساختن پنسل ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. و الماس که است، الماس ها که هستند کربن هایی است که دارای شکل ثابت و درجه سختی خیلی بلند است. هیچ چیز آنها را نمیتوانه چی کند؟ بتراشه. الماس ها که هستند معمولا به رنگ های مختلف پیدا میشه، مگر الماس بیرنگ که است قیمت ترین آنها است. مرکبات کربن که است، اگر بالای مرکبات کربن صحبت کنیم، ما میتوانیم مرکبات کربن را به دو بخش تقسیم کنیم که مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی است. مرکبات عضوی که است در طبیعت بسیار زیاد است و از 14 میلیون همچنان بیشتر می باشم، مانند میتان، الکل، تیل و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات عضوی هستند. و مرکبات غیر عضوی کربن را می توانیم بگیم مانند کربن دای اکساید، سنگ، چونه، مرمر و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات غیر عضوی هستند، که بالای اینها در صف دهم کیمیایتان صحبت می کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیایی کربن. کربن که از در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسایدهای فلزات چی میکنه؟ تعامل میکنه. مثلا شاگردای عزیز، در این معادله میبینیم که کربن که از با اکسیژن تعامل میکنه، زمانی که کربن با اکسیژن تعامل کنه در اثر حرارت میبینیم چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. و یا همچنان میبینیم که کربن با چی تعامل میکنه؟ کلسیم. زمانی که کربن در موجودیت حرارت با کلسیم تعامل کنه، کلسیم چی را میسازه؟ کربوید میسازه، که در چی استفاده میشه؟ معمولا در لحم کاری استفاده میشه. ببینید شاگردای عزیز، مثلا کلسیم که از در طبیعت به حالت جامد است، با کربن که در حالت چی است؟ جامد، در طبیعت تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کربوید میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استحصال کربن. کربن که از در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است که ما میتوانیم در معادن به شکل خالص، یعنی زغال سنگ، او را به دست بیاریم. ما میتوانیم از استخراج مستقیم معادن که از چی را به دست بیاریم؟ کربن را به دست بیاریم. منبع دیگر استحصال کربن که است، ما میتوانیم از سوختن نامکمل چوب، که زمانی که چوب ها نامکمل می سوزه، از این هم چی کنیم؟ کربن را به دست بیاریم، که این کربن به نام چی یاد میشه؟ زغال چوب یاد میشه. به خاطر که استحصال کربن گاز در طبیعت به شکل آسان استخراج میشم و یا میتونیم به آسانی او را به دست بیاریم، از این خاطر از استحصال لابراتواری کربن ما استفاده زیادتر نمی کنیم. نیم به استعمال کربن. قسمی که ما قبلا گفتیم کربن در طبیعت به سه شکل آزاد پیدا میشه که یکی از آنها زغال سنگ بود. پس ما میگیم که کربن در طبیعت موارد استعمال زیاد داره که یکی از آنها گرم نمودن خانه ها است که در خانه ها معمولا در زمستان ها از کربن استفاده میشه یا زغال سنگ، و همچنان برای تصفیه فلزات و جذب رنگ ها از مواد مختلف در صنایع از چی استفاده میشه؟ از کربن. و همچنان ما میتونیم شکل سخت کربن یعنی الماس را در ساختن زیورات استفاده کنیم و یا هم الماس های ارزان قیمت را در نوک قلم شیشه‌ای بر وسایل تونل کشی به کار ببریم. برای ساختن پنسل ها معمولا از چی استفاده میشه؟ از گرافیت. گرافیت 99% خالص برای چی استفاده میشه؟ تولید انرژی هسته‌ای که معمولا در کشورهای پیشرفته از آن استفاده میشه.
خب شاگردای عزیز، در اینجا میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان این است که نایتروجن چگونه یک گاز است؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است. در آب به مقدار کم منحل میشه و از هوا چی است؟ سبکتر. سوال دومیتان این است که شاگردای عزیز، ما چطور میتونیم نایتروجن را استحصال کنیم؟ قسمی که ما گفتیم که حجم بسیار زیاد هوا را چی تشکیل میتن؟ نایتروجن. بنابراین ما میتوانیم نایتروجن را از هوا به بسیار آسانی به دست بیاریم. سوال سومی ای از شاگردای عزیز که مرکبات مهم نایتروجن چی است؟ ما میگیم مرکبات مهم آن کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نایتروت میباشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال داریم که سوال اولتان عبارت از ای است که کربن چگونه یک عنصر است. سوال دومیتان، کربن به حالت آزاد در طبیعت به چه شکل پیدا میشه؟ و سوال سومیتان ای است که کربن موارد استعمال آن را تشریح کنیم. ای بود سوالات امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی آن را نوشته کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همون عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره ای عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره ای عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردای عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟
این عنصر را به چی تقسیم کرد؟ به شعب فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیاری از سوال های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگردان عزیز علما به فکر دریافت خواصی شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طور ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره‌ای چی کرد جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره‌ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را با وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار دارد جا به جا می کرد، زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز در جدول دوره‌ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره‌ای به نام تناوب‌ها یا پریود یاد میشه. در پریودهای عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی این دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرد عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابر این در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر این گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگرد عزیز در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره‌ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره‌ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به 2 دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پره‌ای است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردان عزیز بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینید اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروه دوم 6 عنصر، در گروه سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروه اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیاوی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیاوی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیاوی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز اگر خواص کیمیاوی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم ما میتوانیم در مورد خواص کیمیاوی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرده عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی قشر خارجی و خواص کیمیاوی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون داره. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیاوی مشابه است. چون شاگرده عزیز خواص کیمیاوی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیاوی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگرد عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای 2 الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروپ اشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیاوی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرده عزیز عناصر گروپ هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بر همین لحاظ اینها که هستن غیر فعال هستن و میل ترکیب کیمیاویشون چه از شاگردای عزیز صفر است. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما 3 سوال دارید. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگردای عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگردای عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگردای عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیاوی. و همچنان در جدول دوره‌ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگردای عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگردای عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتان این است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروه ها را تعریف کنید. گروه هایی که در کجا است؟ در جدول دوره‌ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال می‌سپارم. و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل اردگستان، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارم. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت کردیم که کربوهیدرات ها چی است. خب شاگردای عزیز، اگر یادتان باشه کربوهیدرات ها به مرکبات اطلاق میشد که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده بود. همچنان شاگردای عزیز انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به چند نوع بود؟ به 3 نوع. قندهای یک قیمته، دو قیمته و چندین قیمته. که قندهای یک قیمته قندهایی بود که کربوهیدرات هایی بود که با کربوهیدرات های ساده تبدیل به هیدرولیز نمیشد. و همچنان شاگردای عزیز ما میتونستیم بگوییم که کربوهیدرات هایی که در موجود تیزاب رقیق با مواد ساده تبدیل نمیشه به نام چی یاد میشه؟ قندهای یک قیمته، مانند چی؟ گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. همچنان درباره قندهای دو قیمته خواندیم که قندهای دو قیمته که بود شاگردای عزیز در موجود تیزاب به قندهای ساده تبدیل میشد. و همچنان شاگردای عزیز در مثال اینها که بود قندهای دو قیمته، مالتوز، لاکتوز و سکروز خواندیم. و همچنان قندهای چندین قیمته کدام قندها بود شاگردای عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز میشد به نام چی یاد میشد؟ قندهای چندین قیمته. که مثال های آن چی است شاگردای عزیز؟ سلولوز و نشایسته. همچنان بالای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگردای عزیز؟ یک قند مهم یک قیمته بود که در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا میشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الی 65 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس‌های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستند شاگردای عزیز؟ کیمیاوی هم است.
مثلا شاگرد عزیز، اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه میبینین که رنگ آنها تغییر کرده. کامل این تغییرات مربوط به تعاملات چی میشه شاگرد عزیز؟ کیمیاوی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره. مثلا چی شاگرد عزیز؟ مثلا الکل ها، دواها، پلاستیک ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیاوی حاصل میشه. پس شاگرد عزیز، ما قبلا درباره تعاملات کیمیاوی صحبت کردیم. حالا میایم شاگرد عزیز بالای انواع تعاملات کیمیاوی صحبت میکنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات عضوی که هستن همیشه یک تعداد تعاملات کیمیاوی را انجام میدن که عبارت استی از تعاملات تعویضی، جمعی و غیره، که تمام اینها را شاگرد عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی که از شاگرد عزیز قسمی که از نامش معلوم است، تعاملات است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگرد عزیز، باید شما بفهمین که در هیدروکربن های مشبوع تعاملات همیشه چی صورت میگیره؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگرد عزیز، در اینجا یک مثال ببینین که در این مثال میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ یک و یا هم در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ یک مولکول این مرکب که از توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگر چی است؟ تعویض شده و بالاخره سبب چی است؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگرد عزیز شما میبینین میتون که از شاگرد عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگرد عزیز، اینجا یک مثال به شما دادم که باعث چی میشه شاگرد عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتون با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگرد عزیز، اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که از با چی اگه تعامل کنه با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه که چی از شاگرد عزیز؟ در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است؟ با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازم؟ میتلین کلوراید میسازم. و همچنان شاگرد عزیز، با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگرد عزیز شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات اروماتیک است. بنزین که از شاگرد عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگرد عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزینه. ببینین شاگرد عزیز، اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره و چی را میسازه؟ نایترو بنزینه. در این تعامل که از شاگرد عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایترو چی میشه؟ تعویض میشه و بالاخره نایترو بنزین و آب را تشکیل میده. نایترو بنزین که از خودش شاگرد عزیز از جمله مشتقات نایتروژن دار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگچی از مورد استفاده قرار میگیره. بنزین که از شاگرد عزیز معمولا با هلوجن ها تعامل چی را انجام میده؟ تعویضی. و مرکبات هلوجن دار بنزین را چی میکنه شاگرد عزیز؟ میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات جمعی که تعاملات جمعی چی است؟ تعاملات جمعی که از شاگرد عزیز عبارت از تعاملات است که مثلا شاگرد عزیز شما از نامشون هم میفهمین که تعاملات چی است؟ تعاملات است که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگرد عزیز؟ یک مرکب جدید با وجود میایه. مثلا شاگرد عزیز، شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگرد عزیز؟ صورت میگیره. کی از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگردای عزیز شما میبینین، مثلا طور مثال یک مثال ببینیم در نظر الکین ها که از شاگردای عزیز در موجودیت کاتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی انها چی از هیدرو کربن مشبور میسازه؟ به همین ترتیب شاگردای عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوژن ها چی از تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است؟ از تعامل جمعی مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هالوجن ها چی کنه؟ تعامل جمعی انجام بده، چی اصلا میشه شاگرد عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-di-iodopropene که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشن. خب شاگرده عزیز، حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگرده عزیز با تیزاب های هلوژن دار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگرده عزیز؟ مراکبات جدید حاصل میشن. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی میسازه سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگرد عزیز، در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ ایتایل کلوراید. همچنان شاگرد عزیز، ما میفهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگرد عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ الکل را میسازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگرد به حیث کاتالیست چی است شاگرد عزیز؟ اتانول حاصل میشه. شاگرده عزیز، امی تعامل که از شاگرده عزیز بنامه چی یاد میشه؟ هایدریشن یاد میشه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت میگیره، معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام میتن. الکاین ها که از در شاگرده عزیز تعاملات جمعی را با هلوجن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام میتن. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ 1,2-di-bromopropene را میسازه که اینجا شاگرد عزیز در مدلش ما میبینین که در اینجا چی از شاگرد عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه در نتیجه چی است؟ 1,2-di-bromopropene را میسازه. همچنان شاگرد عزیز، شما میتونین ببینین که اسیتیلین که از با کلورین در موجودیت کاربن تتراکلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتیلین با کلورین چی از در موجودیت کاربن تتراکلوراید تعامل انجام میده، در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگرد عزیز؟ تتراکلورو ایتان را میسازن. مثلا شاگرد عزیز، در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-di-chloroethane می سازه. اول شاگرد عزیز، زمانی که 1,2-di-chloroethane که از تعامل کنه تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده، سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروethane را بسازن. خب شاگرد عزیز، با امید که شما تعاملات را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگرد عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم، تعاملات تعویضی تعاملاتی بود که در اثر آنها چی میشد شاگرد عزیز؟ تعویض صورت میگرفت. یعنی چی رقم شاگرد عزیز تعویض صورت میگرفت؟ یعنی یک یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشد. در نتیجه چی میشد شاگرد عزیز؟ تغییر در مدل ما ایجاد میشد. مثلا شاگرد عزیز، ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کرد، در نتیجه چی را ساخت شاگرد عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد، هیدروژن کلوراید به وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود؟ تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگردای عزیز چی میشد؟ مثلا از نامشان معلوم بود، دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم دیگه چی میکرد؟ تعامل نکرد. در نتیجه تعامل مولکول چی از مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همینه، همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگرد عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدید را شاگرد عزیز میسازه. ها شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای هیدروژنیشن صحبت میکنیم که هیدروژنیشن چی است. ای با درس امروزیتان شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مزمونی که بیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارمی که بیای سنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میرین بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنین. در درس گذاشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که ما دیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها مولکول ها با هم دیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز درباره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیده که در درس گذاشته هیچ مشکل نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگردای عزیز ما امروز بالای ساختمان و مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میکریم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان، به خاطر از اینکه ساختمان مولکول را ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگردای عزیز. اتم مرکزی که از شاگردای عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگردای عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که است در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگردای عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالانسی را ایجاد کنه. اتم های مرکزی که هستن شاگرد عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرد عزیز ظرفیت یعنی دارای ولانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها. مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرد عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. مثلا شاگرد عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگرد عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟ تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه چی کنه شاگرد عزیز؟ الکترون جذب کنه. به همین دلیل که از شاگرد عزیز فلورین که از اکسیژن و کلورین چی است؟ اتم مرکزی شده نمیتونه، چون اینها که هستن شاگرد عزیز به جای از این که رابطه کیمیایی زیاد را چی کنه؟ جذب کردن نمیتونم. به خاطر عزیز شاگردان عزیز اینها چی هستن؟ دارای کمترین الکترونگتیویتی نیستن. همچنان شاگردان عزیز در ساختمان لویس که از شاگردان عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیرن و سایر اتم های آنها چی هست شاگردان عزیز؟ با آنها متصل میشن. خب شاگرده عزیز، در کال اتم مرکزی که از در یک مایل و کال انصار است که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها دارن. معمولا دارای چی است؟ کمترین الکترونگیتیویتی است. و همچنان شاگرده عزیز، برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لیویس استفاده میکنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میفهمین که قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر والانسی چیست شگرد عزیز؟ قشر والانسی بالای های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشن که در تشکیل روابط کیمیایی شرکت میکنن. در یک مولکول قشر والانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی را در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چیست شگرد عزیز داره. خب شگرد عزیز، ویژگی های قشر والانسی اتم مرکزی چیست؟ در اول شگرد عزیز، آنها دارای تعداد الکترون های چیست در شگرد عزیز؟ والانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترون چی را داره؟ والانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شگرد عزیز، اینها که اصلا دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن، یعنی شگرد عزیز الکترون های والانس در اربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده. کی توزیع؟ بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر داره. و همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستند در نظریه دافعه یه جفت الکترون های والانسی هم نقش دارن. قشر والانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چگونه قرار بگیره. این نظریه شاگرده عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چی کنه؟ تعیین کنم. مثلا شاگرده عزیز، چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های والانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است، اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های والانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شما عزیز؟ 4 وجهی. کربن دای اکساید را در نظر بگیریم، اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های والانس آن چند است شما عزیز؟ 4. خب شما عزیز، آیا تا حال درک کردین که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از چی است؟ همون اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و والانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرده عزیز دارای بیشترین روابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرده عزیز؟ با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرده عزیز، تشکیل روابط ایونی بین چه زمانی بین اینها وجود داره؟ زمانی که بین ایونهای چارجدار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب شاگرده عزیز، زمانی که اتم ها با هم دیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با هم دیگر تداخل میکنن و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنه. خب شاگرد عزیز، در اینجا ببینین در مثال ها با ما برلیم کلوراید دادم. برلیم کلوراید که از شاگرد عزیز شکل خطی داره و در پول مومنتان مساوی با چی است؟ صفر. ببینین شاگرد عزیز، در اینجا در مثال برلیم کلوراید، در اینجا اتم مرکزی چی است؟ برلیم. شکل چی داره شاگرد عزیز؟ خطی. خب شاگرد عزیز، در اینجا که است الکترونگیتیویتی کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 3.0. از بریلیم 1.5 و از کلورین 3.0. ما گفتیم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونگیتیویتی است. پس کمترینشان کدام داره شاگرد عزیز؟ بریلیم. پس ما میگیم بریلیم چی است؟ اتم مرکزی. ببینین در شکل دیگه شاگرد عزیز، زوایا بین بریلیم و کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 120 درجه. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید میبینین که اینها چی است شاگرد عزیز؟ همچنان سستینیوس این چی است شاگرد عزیز؟ دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین روابط را با دیگر اتم ها داره. مثلا با کلورین، با دو تا کلورین رابطه برقرار میکنه. پ فاستی از اتم مرکزی سستینیوس است و همچنان شاگرد عزیز آمونیا رو میبینین که درجه بین هر دو اتم هم چند است؟ 37 درجه. آمونیا همچنان یک اتم مرکزی است چون با 3 هیدروژن دیگر رابطه دارم. خب شاگردای عزیز، تئوری ساختمان هندسی مولکول‌های ساده که در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سیجویک و پاولیچی شاگردای عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگردای عزیز مثل که قبلا هم گفتیم تئوری دفع جرهای الکترونی ولانسی را گفتیم که توسط اینها امی تئوری شاگردای عزیز آشکار شد. این علما که باز شاگرده عزیز تیوری ساختمان هندسی مولکول های ساده و این های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علما این مذکور شاگرده عزیز پیدا کرد که موجودات جوره های الکترون های آزاد اطراف اتم های مرکزی در مولکول های مرکبات باعث چی میشد؟ دفع جوره های الکترونی رابطه متقابل مولکول ها میشد و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشد؟ موجود میباشد. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میتان و چی و امونیا را در نظر میگیریم و همچنان آیون امونیوم. ببینید شاگرد عزیز کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی با 4 هیدروژن دیگه ارتباط داره. آیون امونیوم که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ 4 کربن دیگه. خب شاگرد عزیز با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میبینیم بالای مولکول های خطی که مولکول های خطی چی است؟ مولکول های خطی که از شاگرد عزیز او دست مولکول های از گتوم های آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرند. این اما مولکول ها معمولا دارای زاویه چی است؟ 180 درجه. و این مانا که اتم های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار دارند. در اول شاگرد عزیز ویژگی مولکول های خطی چی است؟ زاویه آنها 180 درجه است. دوم اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است یا هم تأثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا، یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین دارای دو اکسیژن چی است؟ کربن دارای دو اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن دو دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرد عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ در مولکول های مسطح که از 3 جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیرن و بر رسه های مثلث چی میکنه شاگرد عزیز؟ سمتی میکنه. مثلا شاگرد عزیز برون رو در نظر بگیرین، در گروه سوم اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ 3 الکترون ولانسی است و همچنان 3 رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگر چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز تمام اینها که هستن بر اساس های مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتدهی کرده. و همچنان شاگرد عزیز شما تمام اینها رو میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب شاگرد عزیز با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس تو شاگرد عزیز بسیار آسان بود. با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگرد عزیز توجه کنین. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارم، میگم مولکول های خطی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم مولکول های خطی آن دسته مولکول هایی هستند که اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چی است شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که قشر ولانسی اتم مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای این مولکول های مسطح صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی نداشته باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و نگهدارت.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.